بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اللهم صل علی محمد. و ان من ابغض الرجال الی الله تعالی لعبدا مکله الله الی نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير طريق، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل، وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل، كأن ما عمل له واجب عليه، وكأن ما ظنى فيه ساقط عنه. در جلسات گذشته قسمتی از یک خطبه نهج البلاغه که در خطبه‌های صبحی ساله شماره نهج البلاغه صبحی شماره 87 بود را خوندیم که ابتدایش این بود: ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، محبوب ترین بندگان خدا را معرفی کرده بود که چه اوصافی دارند. در ذیلش فرموده بود: و آخر و قد تسمى عالما ولیس به. از قد این که ابتدا آدم به ذهنش میرسه که در مقابل این من احب عباد الله، نقطه مقابلش بفرماید ان من ابغض عباد الله، و این تعبیری است که در چند جای دیگه از نهج البلاغه آمده. ابتدا همونی که در ذیل خطبه بود نقل کردیم و توضیح دادیم، وعده دادیم که این تعبیرات که در جای دیگه نهج البلاغه هم هست به اینا هم بپردازیم. از جمله در این خطبه است که در همون نهج البلاغه صبحی ساله شماره 103 هست، در اونجا داده: ان من ابغض الرجال الی الله عبدا وکله الله الی نفسه. ترجمه تحت لفظیش برای کسانی که کمتر آشنا هستند با ادبیات عربی: مبغوضترین بندگان نزد خدا. ان ابغض الرجال، پیداست رجال خصوصیت نداریم در مقابل انسان نیست. لعبدن بعدش می فرماد و کلام الله لا نفسی، یعنی اشخاص، تعبیری راست شایعه در فقه هم داریم، آمین طلاب آشنا هستن: رجلون کذا شکت این اسمین و سراز. این خصوصیتی به رجل نداره، ابنه زن هم باشه وقتی شک میکنه همین حکم. در حال ان من ابغض الرجال الی الله تعالی، از مبغوضترین بندگان یا برمیخترین مردان یا بفرمایید مبغوضترین اشخاص، پیش خدا چنین کسی است. در اونجا داشتیم: ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه. از این سا صفت کسی که محبوب خدا هست اینه که خدا کمکش میکنه، رهاش نمیکنه، به خودش وا نمیگذارهش. در مقابلش ان ابغى الرجال الا الله تعالى عبدا وكله الله رانه، مبغوزترین بندگان کسی است که خدا رهاش کنه، به خودش وا بده. چنین کسی علائمی داریم که انو به تعبیر خودمون یعنی خدا باش قهر میکنه، ولش میکنه، رهاش میکنه، بی‌اعتنایی میکنه. چنین کسی علائمی داره که در اینجا نقل شده بعضیش، جائرن عن قصد السبیل سائرن به غیر طریق. چنین کسی وقتی خدا رهاش میکنه پیداست که از راه راست منحرف میشه. شما در تمام شؤون زندگیمون احتیاج به اعانت خدا داریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، در همه چیز باید از خدا کمک بخواییم. اگه خدا کمک نکنه صلاح همه پس معرکه هست. همه که از میکنم یعنی همه، هر که هر چه دارید به برکت عنایت الهی. وقتی خدا کسی را به حال خود بگذاره و رهاش بکنه قطعا منحرف میشه، هدایت الهی شاملش نشید منحرف خواهد شد. چنین کسی راهی را پیش میگیره بدون اینکه راهنمایی داشته باشه، سائرن به غیر دلیل. طبعا کسی که خودش هدایت از ذات خودش نداره، غیر خدای متعال هیچ که از خودش هدایت نداره، حتی پیغمبر هم هدایتش از طرف خداست. خدا هدایت نکنه کسی را، گمراه خواهد شد. هدایت خدا طرفی داره، انبیا را بلاواسطه خودش هدایت می‌فرماید به وسیله وحی، دیگران را به وسیله انبیا و کسانی که از انبیا اخذ کردند و در مکتب انبیا پرورش پیدا کردند و جانشین انبیا هستند. از انبیا و اوصیا که گذشت دیگه همه باید از اونا اخذ کنند. هر که از خودش حرفی بزنه بدون استناد به کلام خدای متعال و انبیا و اولیا، یا به استناد اشخاصی که کلامشون حجیتی نداره، ظنونیست، اوهامیست، ولو که کلام خوشظاهری باشه، فریبندهی باشه، به استناد اونا کسی حرفی بزنه راهی بره، تأمینی نداره که راهش درست باشه. البته وقتی میگیم استناد به کلام خدا و پیغمبرم داشته باشه، استناد هم مراتبی داره. یه وقت استناد به یک کلامی است که صریح هست، نص است، هم قطعی و در سند است، هم قطعی و دلانه است، اونجا خاطر جمعه. اما اگر یکی از مراحلش ظنی باشه، طبعا استناد محکمی نخواهد بود. بالاخره در اونجا باید آدم کسی را پیدا بکنه که بیشترین انس را با کلمات خدا و اولیای خدا داره، عمرش را در شناختن اینها گذرونده، آفتهای علم به او نرسیده، در امان مونده، محفوظ مونده، و سعی کنی که معلومات خودش را از او کسب بکنی. حالا البته من در صدد این نیستم که بگم چگونه باید معلومات کسب کرد، چه مراتبی داره، در اعتقادات، در غیر اعتقادات، در افعال عبادی، غیر عبادی، مسائل عرفی، اجتماعی، چگونه باید دادم از دیگران استفاده گناهی ها. خب بحث گسترده ایست، در این چند دقیقه نمی گنجه. بحث ما هم بیشتر جنبه تذکر داره، من بحث تدریس نیست، علمی نیست که بخوام یه مطلب علمی را بحث و مطرح کنیم و اطراف جوانه میشه بسنجیم. اونا انشاءالله تو مدرسه حضوران خواهد. ما اینجا یه تذکریست، یادآوریست، این مقداری از کلمات اهل بیت میخونیم، بلکه قلب گوینده و شنونده به واسطه نور اهل بیت روشن میشه. هر حال کسی رو که خدا به خودش وا میگذاره طبعا راهنمای مطمئنی نخواهد داشت، یا دنبال کسی میره که گمراه است، یا به فکر خودش و رأی خودش اعتماد میکنه که اعتباری نداره. طبعا چنین کسی گمراه خواهد شد. علامتش، علامت دیگری که میشه فهمید که آیا این گمراه شده یا نه، این علامت اگه کسانی او را دعوت کنند به چیزی که نفع دنیوی داره، هر صورتی دعوت کردنم راه‌های مختلفی داره، وساوس شیطانی و اینها هم راه‌های گوناگونی داره. هر حال اگر دایی او را دعوت کنه به این که باید امور دنیا کار بکن، به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه، اندعی الی حرث دنیا، یه تعبیر قرآنی، کسانی که انس با قرآن و روایات دینا دارن این تعبیرات آشنا هستن. در قرآن می فهمد من کان یرید و حرث دنیا نؤتیه منها و ما له فی الآخرت من نصیب، و من عرف و من کان یرید و حرث الآخرت نزد له فی حرثت. حالا جوابش اول اینه یا اون، من یقین ندارم. تعبیر حرص دنیا و حرص الاخره یه تعبیر قرآنی، یعنی فضای این محاوره، این گفتگو، این کلام این است که ما در یک بستری واقع شدیم که باید کشت بکاریم، یک محیط کشت و کار است، همه مشغول کشت و کار هست. کسانی هستند که کشت و کارشون کشت و کار دنیا، محصولشون محصول دنیوی است، کسانی که کشت و کارشون کشت و کار اخروی است، محصولی هم که به دست میارن یه محصول اخروی است. اینا قرآن میفرماید کسانی هستن که طالب کشت دنیا هستن، کسانی هستن طالب کشت آخرت است. من کان یرید و حرث دنیا، کسانی که طالب کشت دنیا باشن از این کشت چیزی بهش خواهیم داد. حالا جاهای دیگه، آیات دیگه فرموده به اندازه‌ای که ما مصلحت بدونیم از تلاش‌هایی که می‌کنه در دنیا منافعی بهش میدیم، نتایجی بهش میدیم. اما و ما له فی الاخره من نصیب، چنین کسی بهره‌ای در آخرت نخواهد. به دنیا کار کرده مزدش هم رو همینجا میگیره دیگه، از کسی طلبگار نیست. اما کسانی هستن که نه، طالب کشت آخرت هستن، اگه اینجا هم تلاش میکنن ثمرهشون میخوان در آخرت ببینن، کشتشون کشت اخروی، اینجا میکارن که در اونجا درو کنن، برداشت کنن. اونها را نزد لهو فی حرثه، ما کشتشون را زیاد میکنیم. اگه یه هکتار میکنه 10 هکتار بشه، 70 هکتار بشه، اگه یک دانه میکاره 70 دانه برداشت میکنیم. این تعبیر قرآنیست. امیرالمومنین از این تعبیر اینجا استفاده برمیزن، تعبیر حرف دنیا، این دعوی الی حرث دنیا عمل، چنین کسی که خدا او را به خودش واگذاشته علامتش اینه. این کسانی او را دعوت میکنند که کاری بکن برای دنیا خوب باشی، پول توش در بیاد، حالا پول احلا فکر تا کار تا نیرو تا صرف کن برای اینکه یک کسب و کاری درآمدی داشته باشی، پولی، سرمایه ای، بعدش باقی، ماشینی، خانه‌ای، کاخی، الی آخر. کسی به اینا دعوتشو کنه این زود جواب بده و در این راه تلاش میکنیم. اما اگه بهش بگن نما بیا یک کاری بکن که ثوابش در آخرت بهت داده میشه، خیلی اهمیت میده، با سستی و کسالت برخورد میکنه. فَإِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْفِ الْآخِرَةِ كَسِلْ، تنبلی میکنه. این علامت کسی که خدا اینو به خودش واگذاشته. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید چنین کسی کارایی انجام میده که هیچ تکلیفی نسبت به اونها نداره، اما با اونها رو با خیلی جدیت انجام در صحنه های مختلف. اگه دانش آموز هست، دانشجو هست، دنبال یه چیزایی میره که هیچ نفعی براش نداره، سوالاتی رو طرح میکنه، کتابهایی رو میخونه، درسی رو میره، ماده درسی رو میگیره یا رشته ای رو انتخاب میکنه که اگه فایده داشته باشه فایده دنیوی، ممکنم چی فایده ای هم نداشته باشه، سرگرمی باشه. اما اگر دعوت بشه به چیزی که حتی معتقدات دینی، تکلیف واجبی هست، هم باید خودش اعتقاداتش رو بشناسی، هم وظایف شرعیش رو باید بدونه، هم راه هدایت دیگران رو یاد بگیری، هم سعی کنه امر به معروف و نهی از منکر بکنی، هم گمراهان رو نجاتشون بدی. تکالیفی که در شرع تعیین شد اینا حالشان هم دونی. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید گویا اون کارهایی که خیلی اهمیت میده گویا یه تکالیف واجبی است، به صورتی که هیچ تکلیفی نسبت به اونها نداشت، و گویا این کارهایی که سستی میکنه درش هیچ تکلیفی نسبت به اونها نداشته، با اینکه اینها تکالیف واجبی است میباید انجام. اما وقتی آدم گمراه هست یا نمیدونه چی واجبه چی واجب نیست، یا با این که میدونه در عمل اهمیت میده، سستی میکنه، تنبلی میکنه، چنین کسی رو میفهمد من ابغض الرجال الی الله تعالی، از مبغوزترین بندگان، بندگترین انسان ها نزد خدا هست.